باید انجام نشه بعد از کودتا. ملت ها میگن کودتا کردید، حالا بیاید مشروعیت خودتون رو با انتخابات به اصطلاح ثابت کنید، ولی کودتا چیا فرار میکنن از انتخابات. امام اصرار داشت که انتخابات یک رای گیری برای جمهوری اسلامی صورت بگیره، اونم در شرایطی که کشور واقعا آمادگی لازم رو برای همچین کار بزرگی نداشت. اما با اصرار امام تنها مثلا حدود 50 روز بعد از پیروزی انقلاب این کار، 50-60 روز بعد از پیروزی انقلاب این کار انجام شد و در سراسر ایران مردم رأی دادن. تصویرش حالا در صدا و سیما هست و با رأی بالای جمهوری اسلامی ایران رو تأیید کردن که از نظر زبان عرفی دیپلماسی و سیاست هم این جمهوری اسلامی با رأی ملت ایران استوار شده باشه. این روز بزرگیه و روزیه که همه کسانی که از فقدان آزادی در رنج بودن براشون شیرینه. همه کسانی که میدونستن سرنوشت ملت ایران رو دولت‌های خارجی و مزدوران خارجی ها تعیین میکنن، با 12 فروردین این افق روشن آینده پیش چشمشون مجسم میشه و به حمدالله در این 43 سال هم ما دیدیم که ملت ایران این دستاورد بزرگ رو، این آزادی رو، این جمهوری اسلامی رو با تمام قوا حفظ کرده و جمهوری اسلامی ایران امروز در دنیا یک کشور تأثیرگذار، یک کشور سربلند، یک کشور مقاوم هست با مردم که خودشون میخوان سرنوشت خودشون رو در دست بگیرن و تعیین بکنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر حداد عادل. مایل بودم که میتونستیم بیشتر و مفصل‌تر باهاتون صحبت بکنیم، شاید به عنوان یکی از مهمترین دستاوردها. این پرسش رو از مهمانان پیشین هم البته در ساعت قبل این برنامه پرسیدم که همه خاطرشون هست، یک سنگ بنای مهمی برای اعمال حق حاکمیت ملی انقلاب اسلامی و حضرت امام به ملت ایران بخشیدن که ما میتونیم این شجاعت ملی رو در رویداد ناخواسته دفاع مقدس جنگ تحمیلی ببینیم، که شجاعت و شهامت ملی رو به رخ جهان و تاریخ معاصر ایران کشون، و اون هم این بود که واقعا برای نسل امروز باید گفت که شخصیت کاریزماتیک و اسطوره‌ای و برجسته امام و همه جوانب اجتماعی سیاسی و فرهنگی اون تاریخ این امکان رو میگذاشت که شاید بدون انتخابات هم میشه جمهوری اسلامی رو برقرار کرد و ادامه داد، ولی در اون فضا مفهومی تحت عنوان صندوق رأی و انتخاب توسط مردم شکل میگیره که خود این امروز به عنوان یک مسئله مهم برای حل بسیاری از مسائل در ایران تلقی میشه، که این دستاورد بزرگی هم هست. خیلی مایل بودم بیشتر در این باره میتونستیم صحبت بکنیم که مجالش نیست. اگر نکته‌ای هست بفرمایید، در قسمت باهاتون خداحافظی میکنم.
بله، من هم در تایید فرمایش اخیر شما عرض میکنم همون مردم که در 12 فروردین 1300، یعنی در 10 فروردین 1358 که روز رأی گیری بود و اعلام نتایجش روز 12 بود، اون مردمی که گروه گروه پای صندوقهای رأی رفتن و جمهوری اسلامی رأی دادن، یک سال و نیم بعد حدودا که جنگ آغاز شد، گروه گروه برای حفظ این جمهوری به جبهه های جنگ رفتن و جانشون رو فدا کردن تا این جمهوری اسلامی که با انقلاب خودشون به دست آورده بودن حفظ بکنن. امروز هم همون مردم در برابر همه توطئه ها ایستادن و پرچم جمهوری اسلامی ایران به حمدالله بالاست. انشاءالله همیشه همینطور باشه.
خیلی متشکرم از شما، ایام خوب براتون آرزو میکنم. باتون خداحافظی میکنم آقای دکتر حداد عادل، مشاور محترم مقام معظم رهبری.
تشکر میکنم از شما،
خواهش میکنم. خواهش میکنم. خداحافظ. روز بخیر شنوندگان عزیز، ساعت 10:35 است و ویژه برنامه روز سرنوشت رو میشنوید. همینک معاون محترم دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی آقای دکتر مهدی فضائلی به ما پیوستند. آقای دکتر بهتون سلام میگم و همچنین شاد باش نوروز و همچنین 12 فروردین رو.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و صبح بخیر دارم و این روز بزرگ رو تبریک عرض میکنم در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر. میخوام از فرصت استفاده بکنم و به ویژه از مباحث تازه معاصر ایران موضوعی رو پیش بکشم و اون هم موضوع جهاد تبیین هست. آیا برای تبیین جمهوری اسلامی در سده جدید و برای نسل امروز در راستای جهاد تبیین که رهبری فرمودن آیا کار کردیم؟ اگر جواب مثبت خواهش میکنم اشاره بفرمایید، اگر نه چه باید کرد و الزامات این امر امروز چیست؟
پاسخ این سوال حالا نه به صورت قطعی به نظرم میشه بله گفت نه نه و پاسخ منفی داد.
درست.
واقعیت این هستش که خب اقداماتی صورت گرفته در جهت تبیین اونچه که در جریان انقلاب اسلامی رخ داد و مسائل پیرامون اون، لکن عظمت این انقلاب و مجموعه نکاتی که در این انقلاب هست و ویژگی هایی که نهفته است به نسبت کاری که برای تبیینش صورت گرفته، خب اون خیلی عظمتش بیشتر و این کاری که صورت گرفته در حد اون و در اون تراز میتونیم بگیم که نبوده و نیست. لذا ضمن در حقیقت ارج نهادن به کارهایی که صورت گرفته باید بگیم که این تلاش بایستی که با همت بیشتر و با یک به اصطلاح نوآوری های بیشتر متناسب با اقتضائات روز، زبان روز و با توجه به تغییری که به هر حال در نسل انقلاب و در این کشور به خصوص رخ داده و تغییر نسل ها خب یه امر طبیعی اتفاق میفته، بایستی که این تبیین ها روز آمد بشه و به اصطلاح جنبه های نوتر و جدیدتری را هم در ارتباط با اون ما بتونیم مطرح بکنیم با توجه به شبه افکنی ها و سوالات و یا ابهاماتی که به صورت مستمر از طرف چه مخالفین انقلاب القا میشه و چه به صورت طبیعی ممکن هستش که در ذهن یه عده ای سوال و ابهام هایی هم به وجود بیاد. لذا این تبیین یک امریست که نمیتونیم بگیم که در یک مقطعی انجام شده و دیگه مثلا کفایت میکنه و تمام شده، نه، بایستی به صورت مستمر و متناسبی با شرایط روز این کار استمرار پیدا
کنه. آنچه که امروز مطرح هست هم اقتضائات اجتماعی فرهنگی هم اقتضائات سیاسی و اقتصادی ایران و در این حال آنچه که ما در تحولات بین‌المللی و خب مسلماً در هر دوره خواستهای تازه‌ای که وجود داره و اشکالی که از پیمایش اجتماعی در تحولات روز ملی و بین‌المللی به وجود میاد، این چه الزامی رو برای توجه همه جانبه به جهاد تبیین برای معاصر ایران یا نسل امروز ایجاد میکنه؟
عرض کردم ببینید به هر حال این موضوع یه موضوع بسیار مهمی است. یعنی ما وقتی که خود عظمت موضوع رو بتونیم تصور بکنیم، ببینید انقلاب اسلامی انقلابی است که با تمام انقلاب های دیگری که در دنیا رخ داده از جهات متعددی متفاوته. ما توی دنیا انقلاب های متعددی رو شاهد بودیم و مثلا چند انقلاب عنوان انقلاب های بزرگ مثل انقلاب فرانسه، مثل انقلاب روسیه و امثال هم عنوان انقلاب های بزرگ ثبت شده. اما انقلاب اسلامی با همه اون انقلاب ها متفاوته. من حالا به طور خاص توجه به اینکه امروز روز 12 فروردین هست، این رو یه نمونش رو فقط عرض بکنم. ببینید در هیچ کدام از انقلاب هایی که در دنیا رخ داده بعد از اون با یه فاصله کوتاهی رهبران انقلاب و کسانی که اون انقلاب رو به ثمر نشونده بودن و پیروز شدن در حقیقت لازم نمی دیدن و ندیدن که به سرعت به آراء مردم و نظر مردم مراجعه بکنن. اونها مطرح کردن خب ما پیروز شدیم و طبیعتاً امروز حق داریم که تصمیم بگیریم و تعیین بکنیم. شما این رو به صورت بدی در انقلاب اسلامی میبینید که کمتر از دو ماه از پیروزی انقلابی که با اون شکل رخ داده بود و همه مردم نسبت به امام به عنوان رهبر انقلاب و بنیانگذار انقلاب اون شیفتگی و اون ارادت رو داشتن، اما امام باز هم تأکید کردن که بایستی که به رأی مردم مراجعه بشه، با اینکه هرچی که امام میگفتن مردم میپذیرفتن، اکثریت قاطع مردم میپذیرفتن و نمونش همین رفراندومی که برای جمهوری اسلامی برگزار شد کمتر از دو ماه بعد از 22 بهمن با تأکید و اصرار امام این رفراندوم برگزار شد و اون نتیجه بسیار شگفتی آفرین که همه رو به هر حال به نوعی، البته از یه جهتی هم معلوم بود چون فضای داخل کشور مشخص بود که با نظر امام چقدر همراه هستند، با اون فرمایش که امام کرده بودن که جمهوری اسلامی نه یک حرف کم نه یک حرف زیاد، مردم با اون کاملا همراه شدن و اون نتیجه تاریخی و بیاد موندنی توی اون رفراندوم به دست اومد که 12 فروردین روز اعلام اون بود. و بعد شما میبینید که در سال اول پیروزی انقلاب 4 مرتبه به آراء مردم در همون سال اول رجوع میشه، یعنی درسته. مردم اول رفراندوم جمهوری اسلامی رو شرکت میکنن، مدتی بعدش بحث خبرگان قانون اساسی است، بعدش رفراندوم قانون اساسی است و فکر میکنم که در اواخر سال 58 هم اولین انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه، یعنی در به صلاح حدود یک سال 4 انتخابات که دوتاش رفراندومی و موردش هم انتخابات. این خیلی امر بی سابقه ایست در انقلاب های جهان، این میزان اهتمام به رأی مردم و نظر مردم.
درست.
و این یکی از اون جهاتیست که بایستی که تبیین صورت بگیره.
بسیار.
یه بود دیگرش این هستش که تفاوت انقلاب اسلامی با به صلاح در شرایطی که همه دنیا در یک دستبندی بین شرق و غرب تقسیم شده بود، یعنی همه کشورهای دنیا یا وابسته به بلوک غرب اون زمان یا وابسته به بلوک شرق بودند و حتی اگر جنبشی به عنوان جنبش عدم تعهد هم بود، کشورهای اون همشون به نوعی تعهدی رو به یکی از این کشور قدرت‌های اون موقع یا جماهیر شوروی و یا ایالات متحده آمریکا داشتن و همه اینها در یک امر علارغم همه اختلاف نظرهایی که داشتن در مخالفت با دین همشون اتفاق نظر داشتن. حالا مارکسیست ها به یک نحو با دین مخالفت میکردن و دین رو افیون جامعه میدون معرفی میکردن، جریان لیبرال غرب هم دین رو به هیچ عنوان اجازه عرض اندام در صحنه اجتماعی نمیداد و معتقد در حقیقت هم تفکر سکولار. چون در چنین دنیایی و در چنین شرایطی انقلابی به نام خدا، به نام دین، به نام اسلام و با رهبری روحانیت و یه مرجع تقلید بزرگ صورت میگیره و همه این تصوراتی که وجود داشت رو به هم میرزه و یک نظامی رو به نام نظام جمهوری اسلامی، خب اون موقع بعضی کشورهای دیگه بودن که عنوان جمهوری اسلامی داشتن، اما اونها هیچ کدومشون مبتنی بر احکام دین بنا نداشتن کشور را اداره کنن. حتی ما امروز هم ادعا نمی کنیم که همه اون چی که در کشور داره ادعا میشه منطبقه بر احکام دینی است، اما فاصله داریم، ولی این اراده در جمهوری اسلامی شکل گرفته که مبتنی بر دین اداره بکنه و در این مسیر داره حرکت میکنه. البته مسیری که طی شده خیلی مسیر باشکوهی است، اما مسیر باقی مانده هم خیلی مسیر طولانی است که ما برسیم به اون نقطه‌ای که واقعا بتونیم ادعا بکنیم که در حال اجرای دستورات دینی در کشور.
خیلی متشکرم.
همه اینها نیازمند به تبیین و در حقیقت روشنگری است و اون هم متناسب با نیازهایی که به خصوص جوانان ما در این شرایط و در این زمانه دارن.
متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر فضائلی، معاون محترم دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی. خب درود به همه شما شنوندگان عزیز ملت بزرگ ایران. 10:46 دقیقه است. یاد کنیم در این ویژه برنامه از نامدارانی که در پاسداشت و صیانت از هویت ملی ملت بزرگ ایران کوشیدن تا سرحد جان، و یاد کنم از سردار دلها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی که درباره ایشون هم قدری صحبت خواهیم کرد. اشاره‌ای می‌خوایم داشته باشیم به شنیدنی که این شنیدن امروز هم جذابه از ایشون، یاد همه شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گرامی.
و یه جمله شده و به شما میگم و به شما میگم میدونید حرم یعنی چی؟
حرم کل جمهوری اسلامی،
کل نظام جمهوری اسلامی حرم. شما مدافع جمهوری اسلامی هست، شما مدافع جمهوری اسلامی هست. تفکر رو ببین، ما بودیم مدافع حرم یعنی حرم حضرت زینب، حرم حضرت رقیه، اماکن متبرکه. ولی حاج قاسم گفت کل نظام جمهوری اسلامی حرم.
حرم سلطه جمهوری اسلامی، حرم وجوبش کمتر از حرم حسین نیست. خود جمهوری اسلامی گسترده، یکی از گسترده حرم حسین
اسلامی. اینها بودند که در زمانی که نیاز به دفاع از کشور بود جان خودشون رو کف دست گرفتن و به میدان جنگ رفتن، از کشور دفاع کردن، از ایران دفاع کردن، از ایران دفاع کردن. اینها هستند که میتوانن ادعا بکنن که دفاع میکنن از امنیت کشور، ادعا بکنن که دفاع میکنن از امنیت کشور.
خواهران و برادران مجاهدم در این عالم، ای کسانی که سرهای خود را برای خداوند آریه داده اید و جانها را بر کف دست گرفته در بازار عشق بازی به سوق فروش آمده اید، عنایت کنید. جمهوری اسلامی مرکز اسلام و تشیع است. امروز قرارگاه حسین ابن علی ایران است. بدانید جمهوری اسلامی حرم است.
خب یاد شهید سلیمانی هم گرامی و همه شهدا، میخوام با یکی از یاران ایشون صحبت بکنم، سردار نقدی، معاون محترم هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. سردار سلام عرض میکنم، سال نورم بهتون شاد باش. میگم
سلام و رحمت الله، بنده هم تبریک میگم این روز بزرگ رو به همه آزادی خواهان جهان، به همه مسلمان ها، روز حاکمیت اسلام بر یک قطعه‌ای از زمین، انشاءالله که بر همه مبارک باشه.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. توصیفی رو از شهید سلیمانی شنیدیم، اونم در روزی که سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی ایران هست و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار. او حرم رو کل جمهوری اسلامی توصیف میکنه و دفاع از اون رو بر همه واجب. این به چه مفهومه؟
خب اگر ما دقت کنیم در تاریخمون، بعد از ولادت امام حسن علیه السلام در سال 255 هجری قمری، یعنی 1188 سال پیش، ما عید و روز مبارکی به مبارکی و اهمیت 12 فروردین در تاریخ بشریت نداریم. روزی که بعد از قرنها حاکمیت طاغوت، حاکمیت شاهان ظالم و ستمگر بر ملت ایران، هزارها نه قرنها، چند هزاره حاکمیت ظالمان بر یک ملت، خدا این نعمت رو به ما عطا کرد که ما حکومت عدالت و ولایت رو داشته باشیم، حاکمیت اسلام رو داشته باشیم، از حاکمیت طاغوت خارج بشیم، زیر پرچم دین خدا و زیر حکم خدا در بیایم. این عظمت این روز واقعا غیر قابل توصیف، بی نظیره. و اینکه یک پایگاهی درست شد برای همه مظلومین دنیا که بتوانند در مقابل ظالمان بایستن و مسیر رو هموار کنن برای حکومت جهانی عدل، مقدمه حکومت جهانی عدل است و طبیعتاً فرخنده ترین روزی است که ما در تاریخمون داریم و باید بهش اهمیت بدیم. حالا این ایده بزرگی هم مظلوم واقع شده در بین تعطیلات و روز طبیعت و امثال اینها، مردم درگیر و مشغول کارهای دیگه هستن، کمتر بهشن توجه میشه. انشالله که بتونیم این رو جبران کنیم. این بزرگترین اید ماست، ما اید قدیرمون در انقلاب اسلامی هست، امروزه، یعنی قدیر انقلاب اسلامی است و ما باید این رو پاس بداریم. انشالله که برای مبارک باشه قدر این نعمت بزرگ رو بدونیم. مشکلات و موانع و اینها هم کم نیستن، در مسیر بودن، بدتر از اینها با ملت ما دیده مشکلات حاد خیلی سنگینه در دهه اول انقلاب رو زیر شیمیایی ها و بمبارون ها و موشکباران ها این ملت تحمل کرده. قهرن نباید مشکلاتی که امروز داریم که در پیش اون مشکلات خیلی خیلی کوچکتر هستن زیر بمباران تبلیغاتی دشمن، عظمت این روز رو کمرنگ کنه. انشاءالله که بر همه ما مبارک باشه قدر جمهوری اسلامی رو بدانیم و انشاءالله بتونیم مسیر نورانی رو که پیش گرفتیم این ملت با فداکاری خودش، با ایثار خودش، قدم های بلندی که برداشته، انشاءالله به انتها برسونه. و آرزوی شهید بزرگوار سلیمانی و مأموریت نیمه تمامش که آزادی به طور مقدس بوده، انشاءالله به دست جوانهای برومند این مملکت به نیمه این روز به پایان برسه و به انجام برسه انشاءالله.
انشالله. آنچه که ما در بخشی از سخنان حاج قاسم سلیمانی سپه بود شهید و سردار دلها شنیدیم، نکته فوق العاده قابل توجهی است که خب به یک تصویر نوینی رو از اهمیت حرم و مقایسه اون با آنچه که در ذهن افکار عمومی یا در مجموعی از خبرها و رویدادها مطرح میشه بیان میکنه و یک یادآوری کانونی است از اینکه حالا بحث دفاع از حرمین شریف یک طرف، ولی آنچه که مطرح میشه اینکه جمهوری اسلامی رو حرم توصیف میکنه. این چه مسئولیتی به ویژه برای همه ارکان و آحاد مردم به وجود میاد؟ شما درباره مردم اشاره کردید، ولی در حوزه ارکان هم فوق العاده مهمه از این توجه ذاتی که ایشون بیان میکنه. خیلی خلاصه میتونید در این باره هم توضیح بدید؟
بله، بله. مراد چیست؟ این که جمهوری اسلامی حرمه، این اینجا حرم عینی و واقعی امروزمون، حرمی که اهل بیت علیهم السلام دارن، اونجا محلهای نمادین اون حضور اونهاست، اونجایی که در صحنه عمل و اجرا و در میدان زندگی مردم اون حرمها عینیت پیدا میکنه، فعلیت پیدا میکنه، میاد تو عرصه خیابون، تو عرصه زندگی بشریت دخالت میکنه. همین نظام اسلامیه، حرم واقعی پیاده سازی شده آرمانهای اون حرمها، پیاده سازی شده افکاری که اون حرم ها برایش تأسیس شده، تشکیل شد، اینجاست. بلذا اهمیت حفظ این بسیار مهمه. مسئولین ما امروز مسئولیت سختی دارن. مهمترین چیزی که من میتونم امروز عرض بکنم اینه که یک خطری که امروز مسئولین ما رو تهدید میکنه این است که به موقعیت رسانه‌ای خودشون دی نکنه بیشتر از منافع ملی اهمیت بدن. این یک ظلم بزرگیه که اگر ما که مسئول شدیم پشت میز نشستیم به موقعیت رسانه‌ای خودمون و اینکه مورد انتقاد واقع نشیم بیشتر اهمیت بدیم از منفعت ملی. یه جایی که منفعت ملی ایجاب میکنه یک تصمیم بگیریم که این تصمیم ممکنه مورد حجمه رسانه‌های بیگانه و فضای مجازی دشمن اینا قرار بگیره، ما اونجا عقب نشینی کنیم، یه در حقیقت اجازه بدیم که فضای مجازی و رسانه‌های بیگانه ما مدیریت کنن. این بزرگترین ظلمیه که ممکن اتفاق بیفته. ما باید حواسمون جمع باشه، مدیران ما حواسشون جمع باشه. امروز از این مصداقه‌ها کم نداریم که افرادی ممکنه به خاطر اینکه تحت انتقاد قرار نگیرن زیر سوال فضای مجازی و رسانه‌های بیگانه قرار نگیرن، مصالح مملکت رو، مصالح اسلام رو، مصالحی که برای مردم واجبه ازش کوتاه بیان. و این مهمترین مطلبی است که ما باید حواسمون رو جمع کنیم.
درست.
هممون باید خودمون رو فدای اسلام کنیم. امام راحل و بزرگوار ما رضوان الله علیه که فرمودن این ایده سعید ایده حزب الله هست، دشمن به شکست خیشتن آگاه هست، چون پرچم جمهوری اسلامی ما منقوش به اسم اعظم الله هست. این شعر رو امام در مورد امروز فرمودن. خب این امام راحل بزرگوار فرمودن سید و شهدا هم خودش رو فدای اسلام کرد. شهدای ما رفتن تکه تکه شدن برای اسلام، هستیشون رو دادن، مادران پنج فرزندشون رو دادن.
درست.
ما که پشت میز مسئولیت نشستیم یه ذره از آبرومون خرج کنیم برای مردم.
انشالله. بسیار خوب.
بله.
خیلی متشکرم.
چیزی که باید ما حواسمون جمع باشه در برای مسئولین اینه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما و سردار نقدی. موفق باشید، با تو خداحافظی میکنم، خواهش میکنم، خداحافظ شما. خانم آقایان، فرصت برنامه ما هم رو به پایان هست. امیدوارم که شاهد عزتمندی بیش از پیش ایران باشیم که چه زیبا برای اون بارها گفته شد، ما برای این که ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ایم، ما برای آن که ایران شود خانه خوبان شود رنج دوران بردیم. با یاد کرده همه خوبان، صالحان، شهیدان و شما مردم عزیز و کوشای ایران، برنامه امروز رو به پایان میبریم. امیدوارم شاهد عزت و سربلندی و موفقیت بیش از پیش ایران عزیز باشیم.
ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای بوسیدن خاک سر قله‌ها چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. ما برای آن که ایران گوهری تابان شود